أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان اجمالی شروطی که برای قصاص به تفصیل بیان شده بود قبل واقع می شد که 7 یا 8 شرط رو تا دیروز بیان کردیم که شرط 8 از شروط ثبوت قصاص عدم جواز فعل بود واقعا، و اینکه اگر فعل قتل واقعا جایز بود قصاصی بر فعل مباح و جایز مترتب نمی شود. و به این مناسبت قبل بحث این که منظور از جواز جواز ولو به ملاک اجتماع رو بیان کردیم، اجتماع امر و نهی، منظورمون این بود که لازم نیست بالفعل از باب مجامعت با یک عنوان دیگری هم بالفعل جایز باشه. نه، به عنوان قتل اگر قتل جایز بود ولو به عنوان دیگری مثل غصب جایز نبود، مثل اینکه وسیله قتل وسیله غصبی است که فعل در این صورت مصداق تصرف فی مال غیره، این موجب قصاص نیست. یعنی اگر ولی دم قاتل رو با وسیله غصبی قصاص کرد این فعل جایز نیست، ولی به عنوان قتل جایزه ولو به عنوان غصب جایز نیست، و لذا در این صورت قصاص مترتب نمیشه. شرط قصاص اینه که فعل به عنوان قتل جایز نباشه. اگر به عنوان قتل جایز بود لا یترتب علی فعله القصاص، ولو این که به عنوان مجامعه دیگری حرام باشه، که قد تقدم تفصیل الکلام فی قبلا. شرط نهم از شرایط ترتب قصاص اینه که وقوع فعل به اعتقاد جواز هم نباشه. یعنی اگر مرتکب قتل به تخیل جواز، فعلی که واقعا جایز نیست، به تخیل جواز مرتکب فعله، مثل این که تخیل میکنه این شخص قاتل پدرشه، تخیل میکنه این شخص کافر حربیه و متصدی قتل او میشه، این هم موجب قصاص نیست. چرا؟ لما تقدم از این که قصاص عقوبته و فعل اگر به نحو غیر محرم واقع شد ولو به وجه تخیل لا یترتب، یعنی اگر مکلف در انجام فعل معذور بود لا یترتب علیه العقاب، به خاطر این که قصاص هم عقابه مترتب نخواهد بود. این هم بیانه حجت عذره، و لذا بعد از آنی که معلوم شد این بیانه خطا کردن اشتباه کردن مکلف معذور بوده، و ولی دم اگر قصاص کرد از کسی که قامت البینه علی انه قاتلون دیگه قصاصی در اون حالا اونجایی که بینه حجت دیگه، حالا حجیت بینه مشروط به قیام در محکمه است یا غیر اون دیگه جای خودش. خلاصه فعل باید به تخیل مشروعیت واقع نشه. اگر معذور نباشه تقصیرش موجب عدم معذوریتش باشه دیگه فعل مجاز نیست دیگه. نه، تخیلی که ما میگیم، تخیلی که طرف معذور در رعایت اون باشه، منظور اینه دیگه، تخیل جوازی که عذر باشه برای طرف. اما اگر تخیل جوازی باشه که طرف درش معذور نیست، مثل اینکه عمل کرد به حرف واحد نه به بیانه خبر یک نفر، خب این که این موجب معذوریت مکلف نخواهد. اگر قطع معمولا عذر دیگه، مگر اینکه قطع در مقدمات قطعش مقصر باشه، همونطوری که شیخ در موضعی از رسائل داره، اگر در مقدمات قطعش هم مقصر باشه ممکنه معذور نه. اینم شرط نهم. تا اینجا ببینید هم بعد از اینم یه مقداری شروط رو که ذکر میکنیم، ما یک شرط اضافه نکردیم، عددش همون عددیه که دیگران هم تا اینا همه رو قبول دارن، منتها یه مقداری ما هم تنظیمش هم توسعه و تضییقش بعضیا رو، و الا هیچ، یعنی تا اینجا این نه شرطی که گفتیم بل اجماع نه شرط داد، اصلا محل خلاف نبود. منتها فرض کنید شرط هفتم ما این بود که مقتول مستحق علیه القتل نباشه، این شرط رو همه در حد این که مقتول مجنون نباشه همه قائلن، یعنی میگن اگر عاقلی مجنون رو بکشه قصاص نداره. منتها ما این شرط رو توسعه دادیم، یعنی توسعه دادیم بیانش این کرد، این مطلب رو کردیم که مفاد این شرط بیش از اینه که مجنون نباشه، یعنی تا حالا یک رقم به اعداد شرطی که همه قبول دارن اضافه نکردیم. شرط دهم، تکافؤ در اسلام، به این معنا که اگر مقتول، اگر قاتل مسلمه، شرط قصاص اینه که مقتولش مسلم باشه، اگر مسلمانی کافری رو کشت قصاص نمیشه. لا یقاد مسلمان به ذمیه، این هم محل خلاف نبود دیگه بین مسلمین. شرط یازدهم، بله دیگه حالا مورد استثناش دیگه نه گذاشت این که قصاصه، ولو بعضی ها گفتن شاید عقوبت غیر قصاصی باشه، گذاشت دیگه که ظاهر عدله اینه که در فرض اعتیاد خلاصه عنوان به عنوان قصاص ثابته. شرط یازدهم از شروط که بل اجماع شرط، تکافؤ در حریت، اگر حری مملوکی را کشت حتما قصاص نمیشه، بلا خلاف بین المسلمین. چرا؟ برای اینکه الحر بالحر ولا یقاد حر به مملوک او به عبده، اینم شرط یازدهم. شرط دوازدهم که باز لا خلاف فی، الا یکون القاتل ابل للمقتول، شرط قصاص اینه که قاتل پدر نباشه، اگر پدری فرزندشو کشت قصاص نمیشه. حالا من اینو این از شرط دوازدهم همه قبول دارم، منتها ما عنوان شرط دوازدهم از نظر ما به حسب صراعت الا یکون القاتل والدن، ولذا این که مادر، اگر قاتل مادر بود مادر بچهشو کشت قصاص نمیشه، اینو گفتیم ظاهر ادله همینه، ولی دیگه شرطی اضافه نمی کنیم، میگیم شرط سیزدهم. چرا؟ چون مدرک عبارت بود لا یقاد و والدون به ولده، و گفتیم عنوان والد جامع بین مذکر و مؤنثه، ولذا باز تا شرط دوازدهم هیچ رقمی به شروط ما اضافه نکردیم، ولو در کیفیت صیابت اون شرط حرف داشتیم، ولی در این حال تا اینجا بل اجماع دوازده تا شرط. نه والد نیست، والد لا یقاد والد ولده، ولذا عبر رضایی در ما اگر دلیل داشتیم که ابرضایی ابون حکومت می‌خواستید درست بکنید داوود نداریم، اونی که هست یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، نه اینکه الاب الرضایی ابون فقط دقت کنید ملاک و حکومت لسان دلیل اگر این بود که الاب الرضایی ابون یا اذا رضعت من امرأتین فزوجها ابوک نسب عبوبت یحرم و نه این که هو عبون یحرم و یعنی این که حرمت ازدواج رو داره جعل میکنه نه جعل عبوبت فقط ولذا نه فقط واجب نیست ولذا دیگر احکام فقط محرمیت و نکاح هست و لا غیر پس بنابراین اینم شرط دوازدهم. شرط سیزدهم. تا اینجا همه این دوازده تا شرط همه قبول داشتن. شرط سیزدهم. شرط سیزدهم در موارد ثبوت فاضل دیه در بعضی از مواردش این بود گفتیم برای جواز قصاص یجب دفع فاضل دیه اولا در بعضی از فروض این گونه بود منتها در بعضی از فروض فاضل دیه بر عهده ولی دم بود در بعضی از فروض با فاضل دیه بر عهده شرکای در قتل اگر ولی میخواد از متعدد قصاص بکنه خودش باید از جیب تأمین میکرد فاضل دیه رو دو نفر قاتل یک نفر اگر بودن اگر این ولی دم بخواد این دوتا رو قصاص بکنه به هر کدومشون باید نصف دیه بده قصاص کنه حق نداره تا نصف و نداده بگه اول ما قصاص بکنیم بعدن پول میدیم نه اول باید فاضل دیه شرط قصاص تقدیم رد فاضل بر قصاص بله در جایی که رد فاضل بر عهده ولی نبود و اون جایی که میخواد از یکی قصاص کنه در این صورت جمع بین ادله این گونه اقتضا کرد که حق داره قصاص بکنه بلا رد فاضل و یکون رد فاضل بر عهده اون دیگری پس درست ما اینجا بگیم شرط قصاص بعد از آنی که منوط به رد فاضله یشترط فی استحقاق القصاص تقدیم رد فاضل در منتها اونجایی که بر عهده ولیه اما در اون جایی که بر عهده ولی نیست تقدیم رد فاضل شرط قصاص نخواهد بود اصلا منو چه بگیریم نه نه شرط از قبیل حق قصاص ولی تا اگر قصاص کرد باید قصاصش کنه چون حق نداشت قصاص منوط بود به رد فاضل رد فاضل این از قبیل شرط الوجوبه نه شرط الواجب به درد نمیخوره اون فعل علی وجه محرم واقع شد علی وجه ممنوع واقع شد این که بعد میخواد پرداخت کنه مجبور مقتضای اون دلیل جواز قصاص منوط به رد فاضل همین مقدار بود این شد شرط سیزدهم. شرط چهاردهم از شروط قصاص پس تا اینجا تقریبا همه قبول داشتن سیزدهم. حالا دیگه از چهاردهم به بعد یه مقدار دیگه اجماعی نیست حالا یا بعضی از بزرگان میگن یا بعضی از کوچیکا میگن فعلا تا سیزده تا رو همه تقریبا گفتن و اما چهاردهم گفتیم شرط قصاص الا یکون قاتل مقتول بادئن بالجنایه من بدع فاعتدا فاعتدی علیه فلا قبض له ولذا اگر مقتول بادیه به جنایت باشه جنایتی که مستدعی رد متناسبی به مثل قتل بود ولو جایز نبود ولو دفاع هم برش منطبق نبود، نه قصاص بود نه دفاع، ولیکن منشأ قصاص نمی شود. من بدأ فاعتدا فاعتدی علیه فلا قبض له. اقد تقدم تفصیله. این شرط چهاردهم. شرط پونزدهم، عدم سکر قاتل بود دیگه در کلام محقق و ادعی، اینکه قاتل سکران نباشه. قاتل اگر سکران بود فعل او موجب قصاص نیست. منتها ما این شرط رو قبول نداشتیم، گفتیم که اگر سکر به اختیار و فرض آقای خویی هم قبول نداشت، جاییه که معرضیت داره سکر او برای قصد دیگری، ولو مصلوب القصد موجب قصاصه. و ما گفتیم اگر سکر موجب زوال ادراک و شعور و اراده نیست، همه تکالیف هم باقیه و منها حرمت القصد. ما اینو قبول نداشتیم، ولیکن در بعضی از کلمات و از جمله کلام تحریر فرمود شرط عدم سکره. اگر قاتل سکران بود، مست بود، لا قصاص.
نه، میشه گفت همه قبول دارن فعلا که به اختیار خودش نبوده سکرش و کلان از بینم رفته همیشه عقلش. اینجا دیگه یک قدر اشتراکی داریم که همه قبول دارن. اگر اینجوری
حالا دیگه به هر حال
میشه مثل اونا اجماعیش.
حالا ولی به هر حال این شرط هم توی عده‌ای از کلمات بود، ولی ما این شرط رو قبول نداشتیم.
مورد اتفاقی
رو
چطور
پذیرفتید؟ عمد نبود یا نه؟ حالا اون موردش که اصلا عمد نیست، منتها عمد نیست دیگه. یعنی چی عمد نیست؟ قصد
نداره.
اگر قصد نداشت گفتیم چون که به اختیار این کار رو کرده، اما اگر جایی به اختیار نباشه نه موجود قصاص نیست. اگر در حد زوال قصد باشه
این دو تا قید باشه، خب اینو دیگه همه قبول دارن، پس اصلش رو قبول
دارم چون ریزه کارش. خب اگر به عنوان زوال قصد فرض کردید، این مردش به تعمد دیگه، دیگه این یک شرط مستقلی نخواهد بود. مردش به زوال قصده،
شرط جدیدی
نخواهد بود. ولی بعضی ها گفتن نه، عدم سکر شرط تحریر، شما عبارت ایشون رو مراجعه بکنید، شرط دونست. این هم شرط 15 بود. از کردم تا 13 تا همه قبول داشتن، 14 و ما قبول داشتیم، دیگران همه اینجور نبود که همه قبول داشته باشن. ولو از عده از کلمات هم برآمد، از کلام سرائر و شیخ و اهم از اون دو ابن براج و یه مورد دیگر جامع ابن سعید. تا حالا 4 تا موافق باشه میشه گفت پیدا کرد. این هم شرط 15 هم. شرط 16 هم. شرط 16 هم اینه که مقتول زانی یا لائقی باشه که محکوم به قتل للحاکم، که این شرط در عده ای از کلمات فقها آمده بود. ما قبول نداشتیم این شرطو، گفتن اگر مقتول محدور لغیر، محکوم به قتل لغیر قاتل باشه، للحاکم، لائق باشه، زانی باشه، ولو لا یجوز لغیر الحاکم قتلو، ولیکن قتلش موجب قصاص نیست. محقق اینو داشت تو کلامش، خیلی هم داشتن. ولو مرموهای خوی قدس سرم این شرط رو قبول نداشت، فرمود اگر غیر حاکم زانی یا لائط رو بکشه محکوم به قصاصه. ولی شاید معروف این شرط رو داشتن، ولی در این حال ما این شرط رو با اینکه معروف قائل بودن گذاشتیم تو این مجموعه ای که فیه خلافون، تو مورد اتفاق نبود.
قصه هر چی
مرتد، بله مرتد، لائق، زانی.
مرتد باز میره کافر بودی، اولویت ذمی بود.
نه، یعنی قصاص نداره، یعنی به این معنا که اگر حتی کافری مرتد و بکشه، چون
ذمی بیاد مرتد
بکشه، آره قصاص نداره دیگه. قتل حدی نیست، حد مال حاکمه، ولی چون برای حاکم قتلش مجازه، دیگری هم اگر کشت و جایز نیست بکشه دیگری، اما قصاص نداره. گفتن به این بود دیگه توی کلام محقق در شرایع و عده‌ای از کلمات اومد که مرحوم صاحب جواهرم این مقداری تشکیک کردن مسئله. اینم شونزدهم. هفدهم شرطی که مرحوم آقای خویی قبول داشت ما قبول نداشتیم، الا یکون ولی القصاص ابنن. اگر ولی دم، اگر مثالش این بود زوج زوجش رو کشته، خب وارث این، خب اون خانم حق داره، خب در موردش قصاص ثابت میشه، زوج زوج رو کشته، ولذا اگر وارث اون خانم پدرش بود، برادرش بود، میامد در این زوج رو قصاص میکردن. ولی اگر وارث اون خانم بچهش باشه، پسر این قاتل باشه، حق نداره. مرحوم آقای فرمود حق نداره این بچه قصاص کنه. اگر این خانم یه بچه‌ای از شوهر دیگری میداشت، میامد شوهر مادرش رو قصاص میکرد. ولی اگر بچه همین قاتل بچه این زنه، این زن ارث که ارث حق قصاصش مال بچه‌شه، بچه حق نداره باباشو. همانطوری که اگر بابا این بچه رو میکشت، حق قصاص از پدر ثابت نمیشد، منتها به ملاک لا یقاض والدان به ولده. اگر حق قصاص دیگری به بچه منتهی بشه، لا یقود الولد والده کما لا یقاض الولد به والده. این شرط از آقای خویی این میشه، لا یقود الولد والده، یعنی بچه حق نداره باباشو قصاص کنه، کما این که نباید بابا رو به بچه قصاص کرد، نباید بچه باباش هم قصاص کنه، ولو قصاص مادرش رو. حق نداره بچه به خاطری که باباش مادرش رو کشته قصاص کنه. نه، اونجا دیگه حق مال دیگریه. یحکمو نگفتیم دیگه، لا یقود الولد والده، نه اینکه لا یحکمو به قلد والده، دیگه شرطی دیگه، بسه دیگه، کفان اون مقدار شرطی که شیخ گرفته دیگه.
خود
ولد
یعنی قاضی
باشه، بله دیگه، اشکال نداره، همین فرموششون همین بود.
یه قاضی دیگه چرا؟
شورا مانعی نیست این قاضی، همین بچه میگه بابا جون دستت هم میبوسم، اما حکم شریعت اینه که تو محکوم به قصاصی.
اگر
این شرطی
کردیم اطلاق داره دیگه، بلد باباشو نباید قصاص کنه.
آقا این داره لا آقا، تحلیلی که من شهرین شده آقای خویی حرفو بزنه چیه؟ لأن حق الولد صار لولد حامل، مورد روایت حد القذف بود، ایشون به حد به قصاص تعدی کرد به خاطر لأن حق الولد صار لولدها، حق القصاص شد مال بچه. خب با حکم حاکم که حق القصاص مال حاکم نمیشه، حق القصاص میشه مال اون کسی که اجنبی از حاکمه. آره میشه، آره میتونه بشه،
از نظر قانونی پسر نمیتونه قاضی باشه.
چی؟
از نظر قانونی پسر نمیتونه قاضی جایی بشه که باباش محکوم
باشه. اشکال نداره، گفتیم بشه، میشه بشه، اشکالی نداره.
قانونش
که نمیتونه بشه، من نمیدونم قاضی چرا نمیتونه بشه. حالا اگر طرفداری که نمیکنه هیچ، باباش محکوم به قصاص داره میکنه، بازم حق نداره؟
نه،
بحث اون بحثای اثباتی و این که خلاصه زینف در قضیه ممکنه باشه اون یه نقطه دیگه ای داره، بحثمون در مجال دیگریه. خب این شرط آقای خویی قبول داشت، شاید در جهدی هم قبول داشتن اما دیگه یادم نیست، ولی ما این شرط رو قبول نکردیم. اینم شرط 18 الا یکونن به اصطلاح ولی القصاص ابنن مگه منفک کردی؟ میشه میشه که ولی القصاص ابن باشه ولی القصاص ابن باشه
پسر مادرشه،
پسر باباش هم هست، اگر فقط پسر مادرشه از شوهر دیگه که قصاص میکنه.
ممکنه مثلا یه
نفر دیگه
مادرش
کشته
ولی بالاخره
ابن
دیگه
پسره.
کشته
یعنی چی؟
یعنی یه نفر
دیگه
مادرش
داده کشته. خود زده خود میگه قصاص میکنه دیگه.
نه
با این شرط میگه که ولی قصاص ابن
نباشه.
ابن قاتل نباشه. اینم شرط شرط 17 شرط 18 اونی بود که کلام صاحب وسائل این که ان لا یکون الولی بدویان یا بدویان لا یختص البدوی من المهاجری تو گفتیم ما این شرط هم قبول نداریم. و شرط 19 که صاحب وسائل و برخی تند قائلا قائل بودن ایمان مقتول تکافع در ایمان، اگر قاتل شیعه مقتول غیر شیعه هل یقتص او لا یقتص. خب بعضی قائل بودن که لا قصاص، این تکافع هم شرطه که گفتیم این شرطه. تا اینجا
اشکال به صاحب شما فرمودید که صاحب عجیبه که از عجائبه که این همه روایت رو برده بعد از همون روایت ها سریع یا حداقل ظاهر در این است که آمیر مسلمونه ولی خود ایشون تمامه. حالا اشکال مبنایی میشه کرده ولی فعلا اگه طبق مبنایی بشونه نمیشه اشکال بشونه. ایشون تمام اون روایت ها رو همه رو بر تقیه میکنه، بعد شرط تقیه رو این نمیدونه
مخالف عامه باشه
که مخالف عامه باشه تمام شده طبق مبنایی بشه میشه اشکال کرد.
چرا میشه کرد؟
طبق مبنایی میشه
کرد. مگر معارضه داره؟ مگر تعارض داره که ما شما همه را تقییه کنیم؟ نه از مبدایی نه قبول، تقییه منوط به موافقت عامم نیست، مخالفت عامم نیست، قبول. ولیکن حمله بر تقییه فره تعارضه. چه تعارضی شما بین ادله دیدی؟
نه همیشه ایشون میگه همیشه فره بر تعارض نیست، همین که برای اینکه بین شیعیان اختلاف باشد اینا عرضم داشت نظرشون یکی نشه.
آقای من تعارض شد منتهایشون میگه حمله بر تقیه منوط به این نیست که موافقت عامه داشته باشه، ممکنه در موردی موافقت عامه هم در کار نباشه، در این حال روایت معارض حمله بر تقیه میشه.
تعارض هست یکی دیده میگن نیست یکی دیده میگن هست.
چی تعارض هست؟
مسلمان هست یکی دیده میگن مسلمان نیست.
میدونم عدلم اونو ما دیدیم، ما عدلم میدونم بین گفته ها تعارض شکل نمیگیره، بین روایات میخواد تعارض شکل بگیره. روایات گفت خب روایات گفت که اسلامی که به هی حقرت دماجر از نکاح و موارث اینه، ما علیه ظاهر الناس
من
الفرق کله ها، اینا محقور الدمن مسون المالن تمام احکام برش بار میشه. خب اون دسته ما گفتیم خیلی خوب، اون دسته ای که میگه اون دسته چی میگه؟ اون دسته میگه کافرن، کافرن یعنی خطش جایزه؟ اطلاق داره. این روایت حکومت داره میگه آقا کافرن جهنمیان. آقای من حکومت داره یه روایت تقیه نمیرسه.
چرا اگر حکومتی باشه؟
آقای من تعارض محکم نیست، تعارض محکم نیست. ما گفتیم دیگه اصلا اون عدلی که میان ما که نداشتیم که لا یقاد مسلمون به کافر، یه روزه هایی که خوندیم اینا بود دیگه، گفتیم لایق آدم گیرم اون روایات گفتن کافره. خیلی خوب کافر و علیه کفار لعنت الله. خیلی خوب اما یقاد المسلم به کافر مگر اونجایی که لایق آدم مسلم به ذمی و به مقدار فهمانی
اشکالا رو کامل قبول دارم بودم به این مبناش نمیشه اشکال کرد، این از عجائب نیست.
خب حالا تا اینجا ما 19 شرط مطرح کردیم، از این 19 شرط 13 تاش مورد اتفاق بود، ولو در تفاصیل اون 13 تام یک اختلافاتی بود و من جمله قضیه این که لا یقاد والدون به ولده و بعضی از موارد دیگه. شرط 14 رو باز ما قبول داشتیم که عبارت بود از من بدع فعتدا فعتدی علی لا و بدله. ما در حقیقت شروطی رو که ما قبول کردیم 14 تا، 13 تاش مورد اتفاق بود، 14 هم خلاصه قائل شدیم. در ضمن اون 13 تا برخی از موارد دیگه ای هم ما یک تفاوتهایی داشتیم، ولی اصل شرطیت رو همه قائل بودن. از این 14 تا که بگذره 5 شرط دیگه باقی بمونه، ما این 5 شرط رو دیگه قبول نداشتیم. ولو این 5 شرط رو بعضیاش رو فحول قبول داشتن، مثل این که عدم اصلا مشهور قبول داشتن، مثل این که الله یکون زانیان اولایتان او مرتده، مشهور اونو قبول داشتن. بعضی ها رو آقای خویی قبول داشت، این که الله یکون ولی ابن ولی یلقت، ایشون قبول داشت. 3 تا شرط دیگه از این 5 تا شرط تو کلمات صاحب وسائل و غیر صاحب وسائل بود، ایمان و بدی و مهاجری و اون عدم سکر قاتل، که عدم سکر هم تو بعض از کلمات بود، ولی متحصل به ما تقدم این شد به نظر ما 14 شرط نه 5 شرط که تو کلام محقق و غیر محقق همشون اینجوری آورده بودن، چون همشون هم تا 13 تایی که واضح کردیم قبول داشتن و بعد از اون 13 تا خود مرحوم آقای خویی یه 14 رو قبول داشت. 14 آقای خویی چی بود؟ الله یکون ولی القصاص ابنه. پس ایشون هم 14 تا رو قبول داشت، ولی عنوان 5 تا آورده بود. بعضیا اضافه ای بر اینام داشتن، محقق علاوه بر اون 13 تایی که قبول داشت، عدم شکر رو نمیدونم، عدم لواط و نمیدونم ارتداد اینا رو هم قبول داشت. شکر رو قبول داشت، کف صاحی، کف صاحی، بله درسته، ولی عدم لائط بودن و زانی بودن و مرتد بودن رو قبول داشت. پس 14 رو مرحوم محقق هم قبول کرد، در این که شروطی رو که عنوان کردن 5 تا ذکر کردن، ولی خود محقق 14 تاش هم قبول داشت. حالا 14 آقای خویی یه چیز بود، 14 محقق یه چیز بود، 14 ما یه چیز دیگری بود. پس تقریبا میشه گفت همه 14 شرط به این معنا قبول داشته، منتها از این 14 شرط رو بگذره باز 5 شرط دیگه علاوه بر این 14 تا یک اختلافاتی درش بود. کان ینبغی این که این شروط به این ترتیبی که ما عرض میکردیم مطرح میشد و منقح میشد و ادله بر این اساس عنوان میشد، که اگر توفیقی باشه من انشاءالله اصل اینا رو قبلا نوشتم، منتها به این تفصیلی که مطرح کردم اینجا خلاصه در تعطیلات بتونم انشاءالله اینا رو گفتم، منقحنم بیان کردم بتونم دفت بکنم و خودم نوشته رو، حالا آنونم دیگه هرچه کردن خودشان میدانن. این شروط یقعال کلام بعد از این در دو مقام در کتاب القصاص 3 مرحله بحث داشت. یکی موجبات قصاص به حسب ثبوت، موجب قصاص و شروط ثبوت قصاص نه اثبات، شروط حکم به قصاص به حسب ثبوت یک مرحله، مرحله دوم مرحله اثبات، اینکه با چه طریقی موجب قصاص ثابت میشه، بینه، اقرار، قسامت، این مرحله دوم. و مرحله سوم احکام القصاص. من اینو عرض بکنم اینجا، در مرحله دوم که مرحله اثباتیه، من با اجازه آقای میخوام یه پرش اونجا، یعنی برخی از مسائل رو میخوام رد بشن. بحث بیانه اقرار، چون بحث متکرره در ابوابه و دلیل، همون دلیل عام معطل مسائلش نمیشم، مستقیم میخوام برم سر قسامه، اون حجتی که مخصوص به باب قصاص و باب جنایات وقت قصاصه. و اما بیانه همه حجت میدونم، نصوص وافیه هم به مسئله داره، اقرار هم همینطور. ولی اونی که خیلی منقح نیست در کلمات و نیاز به دنبال کردن داره بحث قسامه و بحث مفصلی هم میطلبه. آرون در این فرصت تعطیلی هم که تا روز دوشنبه یا تا سه شنبه که روز بحث بعده شنبه که فاطمیه است، مخیار که من این قلب اونر بخواید به خرج بدید بگید که یک شنبه یاره یک شنبه روز سه شنبه انشاءالله بحثمون در قسامه. 5-6 روز تعطیلن آیون، تبلیغ هم که میرن شکرالله سعیم هم، ولیکن فرصت دارن بحث قسامه رو دنبال کنید تا انشاءالله در شروع روز سه‌شنبه بحث قسامه رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.